ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. پنجشنبه دوم آذر ماه 1402 برابر با 23 نوامبر 2023 میلادی. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا جدیدترین اخبار و گزارش‌های روزی که پشت سر گذاشتیم رو مورد بررسی قرار بدیم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشناس.
سپاسگزارم. سلام شنونده گرامی، شب شما بخیر. پارلمان اروپا روز پنجشنبه نقض حقوق بشر زنان از جمله قتل وحشیانه آنها و همچنین زندانی کردن شهروندان اروپایی در ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه غیر الزام‌آور پارلمان اروپا با 516 رأی مثبت در برابر 4 رأی منفی به تصویب رسید. در قطعنامه پارلمان اروپا از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شده تا فوراً به تبعیض علیه زنان و دختران از جمله اعمال حجاب اجباری پایان دهد و تمام قوانین مبتنی بر تبعیض جنسیتی را ملغا کند. اعضای پارلمان اروپا در این حال خواهان آزادی فوری مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل شدند. قطر اعلام کرد آتش بس 4 روزه در جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه از صبح جمعه برقرار می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر که کشورش نقشی تعیین کننده در ایجاد توافق آتش بس داشته است می گوید از ساعت 7 صبح جمعه به وقت محلی آتش بس برقرار خواهد شد. به گزارش اسوسییتد پرس، ماجد انصاری همچنین افزود دو طرف فهرست زندانیان و گروگانهایی را که قرار است بر اساس توافق آزاد شوند با یکدیگر مبادله کردند. بر این مبنا 13 تن از زنان و کودکان گروگان گرفته شده به وسیله گروه افراطی حماس جمعه بعد از ظهر آزاد خواهند شد. و آنگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه قطر میگوید ارسال مأموران کمک به فلسطینی ها در اولین فرصت ممکن وارد نوار غزه خواهد شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمانی تروریستی اعلام کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دیدار و بر لزوم تداوم آتش بس توافق شده میان حماس و اسرائیل تاکید کرده است. به گزارش نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با تلویزیون المیادین گفته است اگر آتش بس ادامه پیدا نکند، جنگ گسترش خواهد یافت. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه پس از دیدار با حسن نصرالله در لبنان، بیروت را به مقصد دوحه ترک کرد تا با مقامات قطری دیدار کند. و ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا خبر داد یک ناوشکن این کشور بامداد پنجشنبه دوم آذر ماه امروز چند پهپاد انفجاری شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران را در دریای سرخ رهگیری و منهدم کرده است. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این پهپادها از منطقه تحت کنترل شبه نظامیان حوثی در یمن به پرواز درآمده بودند. بر اساس اعلام سنتکام، ناوشکن توماس هادنر در حال گرسنی در دریای سرخ این پهپادها را هدف قرار داده و در این درگیری به این ناو آمریکایی و خدمه آن آسیبی وارد نشده است. یک روز پیش از این هم یک ناوشکن دیگر آمریکا یک فروند پهپاد حوثی‌های یمن را بر فراز دریای سرخ سرنگون کرده بود. شبه نظامیان حوثی از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در حمایت از این گروه افراطی اقدام به حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل کرده است، اما همه آنها رهگیری و منهدم شدند. و خلاصه آن که مراسم تشییع و تدفین پیکر محمد علی اسلامی ندوشن، ادیب و پژوهشگر ایرانی، صبح روز امروز در باغ مقبره عطار نیشابوری در شهر نیشابور برگزار شد. محمد علی اسلامی ندوشن اردیبهشت امسال در 97 سالگی در کانادا درگذشت و پیکرش چند ماه بعد بنابر وصیتش به ایران منتقل شد تا در نیشابور به خاک سپرده شود.
سپاسگزارم از همکارم الهه روانشاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادم و ببینیم در این مجله شبانگاهی چه پیش رو داریم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در غزه چه می‌گذرد؟ آخرین خبرها را از ایلیا جزایری خواهیم شنید. نگاهی حقوقی خواهیم داشت به حضور حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو. و افزایش سن بازنشستگی در ایران، چاره‌ساز یا آسیب رسان؟ روز پنجشنبه برای 47مین روز عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه این نبرد ادامه یافت. این در حالی است که احتمال دارد آتش‌بس موقت 4 روزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است در ساعات آینده در غزه برقرار شود. بندهای توافق آتش‌بس چیست و پس از اجرای آن روند جنگ به کدام سو خواهد رفت؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه پیش از اجرای احتمالی توافق آتش‌بس 4 روزه با گروه حماس، توافقی که بنابر بندهای آن قرار است 50 تن از زنان و کودکان زیر 19 سال گروگان در دست حماس آزاد شوند و در مقابل 150 زن و کودک زیر 19 سال فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شوند. همچنین قرار است صدها کامیون حامل کمک‌های بشر دوستانه وارد نوار غزه شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
صبح زود دولت تصمیم می گرفت. من و شرکایم ایمان قلبی داریم که تصمیم درستی گرفته شد. مذاکرات بسیار دشواری انجام دادیم. برای بهبود بندهای توافق جنگیدیم. بار دیگه با رئیس جمهور بایدن صحبت کردم و از او به خاطر اقداماتش بنا به درخواستم در مذاکره با میانجی‌ها به منظور بهبود توافقنامه تشکر کردم. این بهبود صورت گرفت و توافق حاصل شد.
این در حالی است که پیش از این اسرائیل با هر گونه پیشنهادی برای آتش بس مخالفت می‌کرد، اما اکنون این توافق با میانجیگری قطر و مصر و همچنین هماهنگی آمریکا به دست آمده است. امروز پنج شنبه اسرائیل منطقه مختلفی در نوار غزه از جمله شهر رفح در جنوب این باریکه را بمباران کرد. عملیات در بخش شمالی هم در نزدیک بیمارستان اندونزیایی ها متمرکز است. بسیاری از کادر درمان و بیماران از این بیمارستان تخلیه شدند، اما بنابر گزارش ها حدود 200 نفر همچنان در بیمارستان هستند. اسرائیل گروه افراطی حماس را به احداث تونل ها و پایگاه هایی در زیر مراکز درمانی به منظور فرماندهی و اجرای عملیات خود متهم می کند. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی هم از تونلی در زیر بیمارستان اشفا که هفته گذشته آن را تصرف کرده بود منتشر کرد.
Now we are in the tunnel just below the Qataric building that you saw outside.
حملات اسرائیل به نوار غزه 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن اعضای گروه افراطی حماس با شکستن حصار غزه به شهرها و شرکای اسرائیلی حمله کردند. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. مقام‌های اسرائیلی بر ادامه عملیات خود در نوار غزه پس از آتش‌بس موقت تا رسیدن به تمام اهدافی که تعیین کرده اند تأکید می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
به روشنی بگویم جنگ ادامه دارد. ما تا زمان دستیابی به همه اهدافمان به جنگ ادامه میدیم، یعنی تا زمان بازگشت همه اسرائیلی ها، از میان برداشتن حماس و تضمین اینکه پس از حماس هیچ گروه حامی تروریستی بر غزه مسلط نشه.
جهاد حرب، نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی ساکن رام الله، اما احتمال تمدید آتش بس را زیاد میداند.
یعنی هناک احتمالین، احتمال اول اذا ما تم تطویل،
برای دوران بعد از آتش بس 2 احتمال وجود دارد. احتمال اول تمدید آتش بس است، به ویژه در توافق صورت گرفته آتش بس 4 روزه است و در صورت آزادی روزانه 10 اسرائیلی قابل تمدید تا 10 روز است. ممکن است گروه حماس به 3 دلیل به دنبال آن باشد: اولا تضعیف روحیه جنگی سربازان اسرائیلی حاضر در تانک ها یا پایگاه‌های نظامی، دوم فراهم کردن زمینه فشار بیشتر در جامعه اسرائیل از سوی خانواده های اسرای اسرائیلی برای تکمیل پرونده تبادل اسرا و بستن آن. اما احتمال دوم از سرگیری درگیری هاست، همانطور که روز گذشته از سه مقام در کابینه جنگ اسرائیل شنیدیم. بر این باورم تناقض هایی در این سخنان وجود دارد. در هر حال معتقدم در حال حاضر احتمال ادامه جنگ کمتر از تمدید آتش بس است.
همه اینها در حالی است که جبهه شمالی اسرائیل با لبنان در 24 ساعت اخیر ناآرام‌تر شده است. تبادل آتش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان تشدید شده و شب چهارشنبه در یکی از آخرین حملات اسرائیل 5 عضو حزب الله از جمله پسر رئیس فراکسیون این گروه در پارلمان لبنان کشته شدند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری را شنیدید. اما به ایران بریم. چادرهای سیاه کافی نبود. حالا زنانی که در ایستگاه‌های مترو راه را بر دیگران می‌بندند، نقاب‌هایی هم بر صورت دارند. تعدادشان آنقدر زیاد است که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند هر دو قدم یکی از آنها دیده می‌شوند که یا به زنان تذکر حجاب می‌دهند یا از آنها فیلم و عکس می‌گیرند. اما هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی حاضر نیست آنها را به گردن بگیرد. احمد وحیدی وزیر کشور و علیرضا زاکانی شهردار تهران در سخنانی مشابه از خود سلب مسئولیت کردند و مدعی شدند که این افراد گروه‌های مردمی‌اند. در گفتگو با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو ابتدا از او در مورد وجه قانونی حضور این افراد پرسیدند.
بعد از انقلاب اسلامی یک نهادی تأسیس کردن به نام امر به معروف و نهی از منکر. خب اساساً چهارچوب این چه چیزی هست؟ چه کسانی میتونن دست به این مسئله بزنن؟ مصادیق اون چی میتونه باشه؟ هیچ وقت مشخص نیست، برای که طبعاً این یک حرکت قانونی نیست که در یک چهارچوبی در واقع مشخص باشه که محدودیت های اون چیه. به زعم من میشه این حرکت رو یک حرکت غیرقانونی دونست. در محل وقتی صحبت میکنیم بیشتر این محل ها محل های در واقع گذر مردم و ایستگاه های متروه. اساسا من میخوام اینطور به این مسئله نگاه بکنم. مکانی که متعلق به تمام مردم هست، راهروهایی که متعلق به منفعت عمومیه، آیا اساساً میتونه پوشش داده بشه با افرادی که میخوان مخل عبور منفعت عمومی بشن؟ این موضوع رو من غیر قانونی میدونم. مگر ما این موضوع رو کمی بچرخون، مثلا مردم عادی در همین حالت قرار بگیرن نسبت به یه مسئله قانونی یا نسبت به یک باز هم به یه نوعی امر به معروف، مثلا من فساد مسئولین بخوان تذکر بدن، آیا حکومت این حرکت رو برمیتابه؟ آیا اینطور نمیگه که اینها اومدن سد معبر کردن و خل آرامش عبور و مرور مردم عادی شدن؟ آیا از این جهت نمیاد ایراد بگیره و بخواد به اصطلاح دستگیرشون بکنه؟
خانم بنی هاشمی، شما دارید در مورد مکانهای عمومی صحبت میکنید. این قرار گرفتن دوربینهای خاص، دوربینهای فیلم برداری که در حال تصویر برداری از چهره مردم هستند، در این مکانهای عمومی چه وجه قانونی داره؟
ببینید این یه مسئله بسیار جهانی یونیورساله که همواره در موردش صحبت میکنه. تناقض یا بل هم قرار گرفتن دو تا حقه، حق مردم به عنوان حوزه خصوصی و دولتی که میگه به بهانه امنیت ملی میخواد که این مسئله رو گسترش بده. بنابراین در تمام دنیا اگر نگاه بکنیم نسبت به این مسئله یک چالش هایی وجود داره. اما این که این امنیت رو به اصطلاح تأمین میکنه، یعنی اینو دولت باید مشخص بکنه که اگر در حوزه حدود خصوصی افراد ورود پیدا میکنه، اینکه چهره ها رو چهره نگاری بکنه یا در واقع استفاده بکنه از این موضوع، آیا واقعا در جهت امنیت عمومی مردم به طور کل استفاده میشه یا در جهت در واقع مجازات های شخصی افراد مورد استفاده قرار میگیره؟ این مسئله رو باید مورد بحث قرار بگیریم. برای که استفاده از دوربین های امنیتی خب ما میدونیم که بهانش برای تمام دولت‌هایی هستش که ما داریم تأمین امنیت میکنیم، امنیت به اصطلاح عمومی و ملی رو داریم حمایت میکنیم، از این جهته که در حیطه خصوصی افراد ورود پیدا میکنیم و چهره‌ها رو برمی‌داریم. حالا اگر این بهانه از سطح امنیت ملی تنزل پیدا بکنه به مقداری که در سطح ایدئولوژیک من میخوام پوشش شما رو کنترل بکنم، اون بحثی هستش که اون وقت ما میتونیم در این رابطه صحبت بکنیم که خب اون وقت حق پوشش حداقل شناخته شده از جهت حقوق بشره و این که شما بخواید از این موضوع استفاده بکنید نه در جهت اون احتمالات در ارتباط با مسئله حملات تروریستی، احتمالات در ارتباط با مسئله سرقت ها به اصطلاح استفاده از سلاح‌های گرم و سرد، بسیار از حقوقدانان بر این باور هستند که اون رو فقط میتونیم بشناسیم به عنوان حق امنیت ملی که دولت میتونه ازش استفاده بکنه. اگر از این خط عبور بکنه و به مسائل شخصی مثل حق پوشش به اصطلاح گذر بکنه، در واقع یک نوع دسترازی به حقوق خصوصی مردم هست.
و آخرین سوال که امیدوارم خیلی کوتاه بتونیم به اون جواب بدید خانم بنی هاشمی، این هستش که وقتی مسئولان حکومتی، وزیر کشور و شهرداری تهران دارن از زیر بار مسئولیت افرادی که این چنین در فضاهای عمومی دارن مخل امنیت میشن و مخل آسایش مردم میشن شونه خالی میکنن، بار مسئولیت این کار بر عهده چه کسی قرار میگیره؟
ببینید، بار مسئولیت این موضوع بر عهده کسانی قرار میگیره که حقوق بده هستند به این افراد. اگر افراد در سطح بالا مثل مانند وزیر کشور که ما به هر حال میدونیم که پیشینه وزیر کشور هم یک پیشینه نظامی هست، با این وجود این مسئله رو به گردن نمیگیره، علتش این هستش که اتفاقاتی که در این رابطه ممکنه رخ بده مسائل هزینه بری هست که اونها احتمالاً نمیخوان مسئولیت هزینه داشتن این مسئله رو به عهده بگیرن. اینکه اینا چطور برخورد میکنن، اینکه حد به اصطلاح آموزشی اونها تا چه اندازه براشون مشخص بوده که به دسترازی نکنن، به مسئله خشونت‌های فیزیکی کشیده نشه، مسئله‌ای که به نظر میرسه که در سطوح بالا نسبت به اون نگرانی های وجود داره و از این بابت هست که نمیخوان مسئولیت این موضوع رو به عهده بگیرن. اما مسئولیت این به طور مشخص به عهده کسانی هستش که این طرح رو دارن اجرا میکنن. اینها پیمانکارانی هستن که به این افراد به عنوان کارفرما پول پرداخت میکنن، بنابراین اونها در واقع مسئولیت اجرا و نظم رو در ارتباط با این افراد دارن و اگر اتفاقی هم بیفته به نظر من از بعد مسئله مسئولیت مدنی و از بود در واقع حوادثی که اتفاق میفته اونها هستن که باید جوابگوی این مسئله باشن.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توهین اسید باشیدن تون
جوها، جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
واکنش‌ها به افزایش سن بازنشستگی که در جلسه علنی روز یک شنبه به تصویب نمایندگان مجلس رسید همچنان ادامه دارد. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و عدم توانایی دولت در جبران ناترازی آنها دلیل این مصوبه عنوان شده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این مصوبه شاید مدتی کوتاه گره از کار دولت بگشاید، اما در نهایت نه تنها چاره‌ساز نیست که به شدت آسیب رسان هم خواهد بود. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه روشن یا سرکی تحلیلگر اقتصادی را جویا شده است.
در مورد این مصوبه مجلس چندین نکته مطرح است. نخست اینکه مجلس و دولت مدعی هستند که برای جبران ناترازی یا مدیریت ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی این اقدام انجام دادند. اما موضوع این هستش که این ناترازی با این مصوبه حل نمیشه. به نظر میرسه به دلیل وضعیت بسیار بسیار بحرانی که صندوق‌های بازنشستگی دارند، دولت و مجلس به جای اینکه یک کار درازمدت و پایدار انجام بدن، ناچار شدن که در حکم یک مسکن این مصوبه رو برای حل بحران طی 2-3 سال آینده تصویب بکنن و اجرایی بکنن. دومین نکته این هست که خود دولت یکی از عوامل مهم ایجاد ناترازی در صندوق هاست، به دلیل اینکه بزرگترین بدهکار به صندوق های بازنشستگی خود دولت هست و متاسفانه این بدهی در سالهای گذشته به جای اینکه کاهش پیدا کنه انباشته شده و به یک رقم بسیار بسیار بالایی رسیده، به طوری که فقط در سازمان تامین اجتماعی ما با یک رقم حدود 700 هزار میلیارد تومان بدهی از سوی دولت روبرو هستیم. نکته سوم همین هست که بحران صندوق‌های بازنشستگی یک بخشش برمیگرده به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه این صندوق‌ها به یکی از محل‌های تقسیم رانت بین مافیاهای اقتصادی تقسیم شده. برای گرفتن مدیریت این صندوق‌ها بین جریانات حکومتی همچنان اختلاف نظرها و رقابت‌های بسیار شدیدی صورت می‌گیره، به دلیل اون امکاناتی که دارن و اگر که اخبار فسادها و پرونده‌های افشا شده از فسادها یا دادگاه‌هایی که تشکیل میشه در مورد فسادهای اقتصادی رو نگاهی بکنیم، می‌بینیم که یک حجم بالای از این پرونده‌ها اتفاقاً برمیگرده به اختلاس‌ها، به فسادها، به زمین‌خواری‌ها، به توزیع رانتی که در همین صندوق‌ها صورت گرفته. منظور این که اگر بخوان مشکلات صندوق‌ها رو حل کنن، باید یک سری راهکارهای بنیادی در نظر بگیرن، از جمله راهکار کارآمدی برای جبران بدهی دولت به این صندوق‌ها و همچنین فسادزدایی از این صندوق‌ها.
خانم آسترکی، به گفته کارشناسان، افزایش سن بازنشستگی تأثیر بسزایی بر مسئله اشتغال‌زایی برای جوانان داره و به نظر میرسه که با ماندن شاغلان فعلی همچنان بر سر کارها، جوانان باز هم بیشتر از یافتن کار ناامید بشن. حالا این در تضاد مستقیم با قول‌های دولت رئیسی مبنی بر ایجاد شغل‌های فراوانه در دوران ریاست جمهوریش. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟
دقیقاً همینطوره. یعنی ما در دولت و مجلس بارها شاهد این بودیم که مصوبات پیشین یا وعده‌های دولت و مجلس رو رد کرده و زیر پا گذاشته. این موضوع هم همین هست، یعنی در تناقض هستش با وعده‌های اشتغالزایی دولت 13. نکته‌ای که وجود داره برای دفاع از این موضوع گفته میشه که خب در کشورهای توسعه یافته مثل آلمان هم ما می‌بینیم که سن بازنشستگی رو افزایش دادن و مشکلی پیش نیومده. منتها این رو در نظر نمی‌گیرن که اولاً در اون کشورها میزان خدمات و امکاناتی که چه برای شاغلین و چه برای بازنشسته ها در نظر گرفته میشه متفاوته. شاخصهایی مثل شاخص امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته خیلی بالاتر از ایران هست. نکته بعدی همین هستش که در کشورهای توسعه یافته مثل آلمان که مثال میزنند، جمعیت جوان جویای کار مثل ایران نیست. ما در ایران با بحران اشتغال برای جمعیت جوان روبرو هستیم و این مصوبه باعث میشه جوانانی که در سن اشتغال هستند و جویای کار هستن، اینها مجبور میشن سالهای بیشتری رو منتظر بمونن تا این افرادی که حالا با سن بالاتر بعد بازنشسته بشن اشتغال رو رها بکنن و فرصت کاری برای این افراد ایجاد بشه. یعنی این مشکلاتی که به وجود خواهد اومد و پیامدها در دراز مدت خودش رو نشان خواهد داد به نظر من با این مصوبه، و اعتراضاتی رو انباشته میکنه بر اعتراضاتی که الان هم بازنشسته ها هم اقشار دیگه شاغل دارن. منتها خب همونطوری که گفتم، به نظر من دولت و مجلس به دلیل بحران بسیار شدیدی که در صندوق‌های بازنشستگی وجود داره و بسیاری از اونها هر چند تفت ظاهر می‌کنن اما در عمل ورشکسته هستن، ناچار شدن که یک راهکار کوتاه مدتی رو برای سرپا نگه داشتن صندوق‌های 2-3 سال آینده انجام بدن و احتمالاً امیدوار هستن که یک منابع هنگفتی به دست دولت برسه و دولت بتونه بخشی از این مشکلات و ناترازی رو جبران کنه.
روشنک آسترکی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. سازمان بهداشت جهانی از پکن خواسته است اطلاعات بیشتری در مورد شیوع ذات‌الریه مرموزی در شمال چین ارائه دهد که به نظر می‌رسد بیشتر کودکان را مبتلا می‌کند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد که از دولت چین رسماً خواسته است در مورد افزایش بیماری‌های تنفسی و افزایش ابتلا به ذات‌الریه در کودکان اطلاعات دقیقی ارائه کند. چین به نسبت 3 سال گذشته که اقدامات سختگیرانه‌ای برای مقابله با بیماری کووید 19 اعمال کرده بود، اکنون با افزایش چشمگیر موارد ابتلا به بیماری‌های شبه آنفلوانزا روبرو شده است. کمیسیون ملی بهداشت چین خود در اوایل این ماه به افزایش بیماری‌های تنفسی اذعان کرد و آن را به لغو اقدامات جلوگیری از کووید 19 و گسترش عفونت‌های باکتریایی نسبت داد. اما این توضیحات سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای رصد کننده بیماری‌های همه‌گیر را قانع نکرده است. یک جامعه پزشکی اینترنتی به نام پرومد که در اواخر سال 2019 وجود بیماری ناشناخته در ووهان را مطرح کرده بود، همان بیماری که بعداً معلوم شد کووید 19 بوده است، اکنون از گزارش‌های رسانه‌ای فزاینده خبر می‌دهد که حاکی از شیوع خوشه‌های از ذات‌الریه در میان کودکان در شمال چین است. پرومد می‌گوید به اطلاعات دقیق بیشتری در مورد این بیماری‌ها نیاز هست. این گزارش‌ها هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است. در این میان سازمان بهداشت جهانی از مردم چین خواسته است برای کاهش خطر ابتلا به عفونت‌های تنفسی اقدامات احتیاطی در پیش گیرند، از جمله به روزرسانی واکسیناسیون، حفظ فاصله با افراد، زدن ماسک در مواقع ضروری و ماندن در خانه هنگام بیماری. سازمان بهداشت جهانی میگوید هنوز نشانه دیده نمی شود که چین قصد داشته باشد به درخواست این سازمان برای ارائه اطلاعات بیشتر پاسخ دهد. وزارت امور خارجه چین نیز روز پنجشنبه به درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است. در جریان همه‌گیری کووید 19، سازمان بهداشت جهانی بارها از مقامات چینی به دلیل عدم شفافیت و عدم همکاری آنها در مورد ریشه های این همه‌گیری انتقاد کرد و با وجود گذشت 3 سال منشأ اصلی ویروس کرونا همچنان مشخص نشده است.
همکارم حمید فاطمی گزارش می‌داد. صنعت نساجی ترکیه در پی سیاست‌های اقتصادی تازه دولت این کشور با خطر از دست رفتن بخش عمده‌ای از بازارهای بین‌المللی خود روبرو شده است. صادرکنندگان ترکیه که پیشتر با تورم فزاینده و ارزش‌گذاری دستوری لیر دست و پنجه نرم می‌کردند، حالا با تعرفه‌های سنگین واردات منسوجات نیز مواجه شدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
تولید کنندگان پوشاک در ترکیه با افزایش هزینه‌های تولید و چالش‌های رقابتی تازه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. آنکارا اخیراً تعرفه‌های واردات منسوجات را بین 30% تا 100% افزایش داده است تا از تولید کنندگان نخ و پارچه محلی حمایت کند و جلوی واردات ارزان را بگیرد. در پی اعمال این نرخ‌های تازه، صنعت پوشاک ترکیه که سومین تامین کننده پوشاک اروپا و شریک عمده‌ای برای برندهای مطرح اروپایی است، تحت فشار بی سابقه ای قرار گرفته. هزینه های بالاتر واردات منجر به کاهش مشاغل و از دست دادن سهم بازار به رقبای آسیایی مانند بنگلادش و ویتنام شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین زمینه نوشته که اگرچه صادرکنندگان ترکیه می توانند معافیت های مالیاتی دریافت کنند، اما این روند دشوار و اغلب ناکارآمد است. بخش پوشاک ترکیه پیشتر نیز با چالش های مانند تورم فزاینده، ارزش گذاری دستوری لیر در برابر دلار و همچنین با سیاست گذاری بحث برانگیز دولت در نرخ بهره مواجه بوده است. در پی این تغییرات در ترکیه، قیمت لباس برای مصرف کنندگان اروپایی نیز به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر قیمت یک تیشرت ساخت ترکیه در اروپا در مقایسه با مدل مشابه ساخت بنگلادش 40% بیشتر است. این در حالی است که پیش از این اختلاف بین 15% تا 20% بود. ترکیه سال گذشته 10.5 میلیارد دلار منسوجات و 21 میلیارد دلار لباس صادر کرده بود و در این دو حوزه پنجمین و ششمین صادرکننده بزرگ جهان محسوب می‌شد. از سوی دیگر لیر نیز 35% ارزش خود در برابر دلار را در یک سال گذشته از دست داده است. اما با این حال بسیاری از صادرکنندگان می‌گویند که نرخ برابری لیر به دلار همچنان واقعی نیست و دولت به صورت مصنوعی قدرت آن را حفظ کرده. صادرکنندگان ترکیه انتظار دارند با واقعی‌تر شدن ارزش لیر و تناسب آن با تورم در این کشور بتوانند سهم بازار خود در جهان را حفظ کنند. صنعت نساجی ایران نیز در پی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دستوری و همچنین تحریم‌های بین‌المللی خسارت بسیاری دیده و بازارهای جهانی خود به خصوص در کالاهایی مانند فرش را از دست داده است. حتی در میان کالاهای پرمصرف در داخل کشور نیز صنایع نساجی قادر به تأمین نیاز کشور نیستند. از موارد مشهور وابستگی کشور به واردات پارچه چادر مشکی از چین است که همواره با انتقادات بسیاری حتی در میان حامیان حکومت روبرو بوده است.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این های
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
به دلیل به تعویق افتادن آتش بس برای مبادله گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، جنگ در نوار غزه روز پنجشنبه هم ادامه یافت و وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است اعلام کرده که تخلیه بیمارستان‌های شهر رو در اعتراض به بازداشت مدیر بیمارستان شفا تعلیق کرده. اگر می‌خواید از جزئیات بیشتر خبرهای مربوط به جنگ در غزه با خبر بشید، به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. فرصت دارم تا شماره واتساپ رادیو را اعلام کنم، 2420-725-970-30. با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.